أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. نکاتی که دیروز شروع کردیم و امروز هم ادامه می دهم، واقعا عرض می کنم به عنوان اشکال به منتقل اصول نیست. این چند نکته به این معناست که بنده نفهمیدم بالاخره ایشون در این زمینه ها چه پاسخی دارن. نکته اول اون بحث تناقض در صفحه 330 بود با 295 مذهب هم 215 با 331 سفارش، تناقض بین 215 بود با 331 در مورد اعتبار توثیقها. نکته دوم هم تکمله ای بود که ما در بیان ایشان ندیده بودیم در بحث انسداد صغیر در رجال. این دو نکته دیروز. و اما نکته سوم، این بزرگوار فرمودند اگر هم ما مقصود به افهام نسبت به امام نباشیم، مقصود به افهام روات با واسطه هستیم. هر راوی راوی بعدش را قصد تفهیم دارد، امام هم قصد تفهیم مثلا زراره را داشت. و احتمال خطا با اصل عدم غفلت برداشته می شود. احتمال دروغ هم با وثاقت راوی. عرض ما به محضر ایشان این است که نقل روایت به چهار نوع ممکن است. حالا فارغ از این بحث اینو تقسیم بندی کنیم. یه بارم عرض کرده بودم قبل، یک نقل به این الفاظ که این دقیق ترین نوع چیه؟ نقل روایت. هیچ تغییری در کلمات امام نیست که از این خصوصیت تعبیر به ضبط میکنن، میگن فلان راوی ضابطه. یعنی چه ضابطه؟ یعنی سعی میکنه عین عبارات رو بیان کنه. دو، نقل به معنا. نقل به معنا منظور اینه که همون حرف امام را، همون مقصود امام را، چه بسا در قالب الفاظ دیگری بیان کنند. مثل عرض می کنم، امام فرموده هلم، ایشون میگه تعال. از کلمات مترادف الفاظی که همون مقصود را برساند ولو عین الفاظ امام هم نباشد. این را ائمه امضا کرده اند، نقل به معنا را، منتها فرمودن دقت کنیم که دقت. این دو. سه، نقل به ترجمه که خیلی کمه در بین روات، کمه ها الان زیاده. شما ترجمه میکنید کلمات به زبانهای دیگه، خب اینم به بحث خاص خودشو داره. چهار، نقل به مضمون، دقت کافی. نقل به مضمون گاهی با نقل به معنا خلط میشه، هی جا و جا را میگن، دیدم فرق دارن اینا اصطلاحا. نقل به مضمون یعنی برداشت خودش را، برداشت خودش را از کلام امام بیان کنه. اجتهاد و استنباط خودش را به امام انتساب بده به جهت فهم خودش. مطلبی را از فرمایش امام فهمیده، همون رو به امام بگید نسبت. مثلا در مکاسب، در بحث دهن متنجس، آدرسم میدم رجوع کن، از شیخ طوسی اعلی الله مقامه نقل میکند که رویه انهو یستسبه بهی تحت السما. این روغن نجیس را یه آسمان بسوزنن. حالا چرا و یه حرفارش کار نداره. در روایات موجوده، دقت کنید، بین ایدینا، ما چنین تعبیری نداریم. بله ممکن است یه روایتی دست ایشان بگید بوده که دست ماست، ولی در روایات موجوده روایاتی هست که این برداشت بشه از اون صورت بگیرد. اگه مقصود ایشان این دومی باشه، این میشه نقل چی بگی؟ نقل به من که این پایین ترین درجه از درجات نقله. بهترین درجه کدام بود؟ نقل به الفاظ. این پایین تر نقل به معنا؟ مثلا به فارسی، به ترکی، به میگونم در زمان سابق نداشتیم، الان داریم. نقل روایته، ما کار نداریم، این نقل روایته. شما اگر رفتید روز ماه رمضان گفتید امام صادق میفرماید فلان، به فارسی دروغ گفتی؟ نه، به فارسی گفتی، اما حرف امام رو نقل کرد. به همین الان میخوام بفرمایم، اگر شما اجازه بفرمایید. در نقل به معنا استنباط در کار نیست، در قالب الفاظ فقط فرق کرده. گفتم هلمه رو میگه تعال، انسان رو میگه بشر، همین، در همین حد. در نقل به مضمون عنصر اجتهاد و استنباط و نظر مدخلیت دارد. حالا نکته ای که میخوام عرض کنم با توجه به این تقسیم رباعی نقل حدیث اینه، که گاهی راوی میخواد نقل به معنا کنند ولی ناخواسته نقل به مضمون میشه. چرا؟ چون هم در نقل به معنا هم در نقل به مضمون یه اشتراک هست و اون این است که خودش را از بند چی آزاد کرده؟ الفاظ امام آزاد کرده. حالا چون از بند الفاظ آزاد شده، قصدش نقل مقصود امام است به معنا، اما ناخودآگاه رسیده به چی؟ به نقل به معنا. چرا؟ چون از یک سو خود را در بند الفاظ ندیده، از سوی دیگر یک پیش زمینه هایی بگو در ذهنش بوده که یک فهم خاصی را از کلام امام به او داده، اون فهم خاص رو به امام نسبت. خب چه اصلی دارید جناب صاحب منتقل اصول که اینجا به ما بگوید نقل به معنا واقعا صورت گرفته، نه نقل بگید به مضمون؟ خوب عنایت کنید، خطا را، احتمال خطا را در نشنیدن الفاظ یا اشتباه شنیدن الفاظ و چی رد کردی؟
اصل عدم
را. بسیار دروغگویی را با چه چیز نفی کردی؟ وساقت را. اما این که ناخواسته نقل به معنا تبدیل بشود، خوب دقت کنید به تعبیر بنده، به چی؟ به نقل به مضمون. چه دلیلی دارید که اینجا نیست؟ چون لبه باریکیه اینجا. ما بعداً در راه حلی که خودمون ارائه میدیم به همین جهت میگوییم همه روایات باید ملاحظه بشه، حتی در کتب غیر معتبر اجماعات باید ملاحظه بشه، شهرت ها باید ملاحظه بشه. که برای همینه که ضریب خطای بگید نقل به معنا تبدیل شود به بگید نقل به مضمون کم بشه. این در مطالب شما مشاهده نمیشه. بفرمایید شما از طرف ایشون جواب بدید.
اینکه اولا تفاوت بین نقل معنا و مضمون و مضمونی که نسبت داده به امام بشه، اون بحث شیخ انصاری حالا من تقریبا تو ذهنم هست، یا جاهای دیگه مثلا در مقنعه که فرض شده مثلا بعضی جا اومده متن روایت رو آورده، این نقل مضمون رو به عنوان روایت مستقیم به امام نسبت نداده. یعنی ما میدونیم که شیخ طوسی که داره میگه در روایات هست داره نقل مضمون میکنه، نه اون اتفاق ناخواسته افتاده بشه. نقل به مضمون ها رو غالبا تو کتب فقهی آوردن که روایات هم قاطی شه، مثل مقنعه و بحث شیخ طوسی. اینا هم متوجه هستن که این نقل به مضمون، یعنی ما هم نگاه می‌کنیم نمی‌گیم قطعاً روایت یا اون چیزی که شیخ طوسی گفته همونی که احتمال داره نقل به مضمون باشه، احتمال داره روایت کردنش بشه، درسته؟
خودم عرض کردم
همین ممکنه که اینو یه ذره تضعیف کنه. دوباره مثلا یه چیز دیگه که تکمیله همینه، اینجا هم دوباره اون برای ما چون ثابت نیست و احتمالش هم قوی نیست که نقل به معناش تبدیل به نقل به مضمون شده است، مثلا قابل تفکیک نیست برام. به خاطر همه اینجا
یعنی چه قابل تفکیک نیست؟
ما نمیدونیم که این راوی الان نقل به معنا کرده یا مضمون، میدونید؟
همین رو ما عرض میکنیم.
خب همین عرض بر معنا بودن
کی میگه؟
کمی؟ این راوی اومده کلام
یه عصر از کجا آوردی؟
اولیه
ما گفتیم خب باشه چشم رو عرض میکنم. اما مطلب اول حضرت عالی، اتفاقا شما معید بنده شدید حضرت آقای منصور آبادی، ما هم همین رو عرض میکنیم که راوی نقل به معنا میکنند در مقام نقل روایته، نه در مقام افتاء و نظر. لذا ای تو کتاب روایت میاد، او تو کتاب فتوایی میاد. این تفکیک رو ما هم کاملا از شما قبول میکنیم، هیچ حرفی در این نیست. عرض بنده این است که بعضی از نظرهایی که تو ذهن روایت هست ناخواسته روایت رو به فتوا تبدیل میکنه، ناخواسته. بسر کنید بارک الله آفرین. این نمونه داره در همین گفتارهای خودمون. شما الان میرید درس زید، هم مباحثت هم درس زید میاد، یک کلام رو شنیدید، یک کلام رو شما میگید استاد این رو گفت، این میگه استاد این در مقام اشکال نیست دیده، در مقام استنباط هم نیست دیده، در مقام نقلی. شما میگید استاد این رو گفت، ایشون میگه نه استاد این رو گفت. اگر دوتاتون مقید باشید به نقل الفاظ، این مشکل بگید به وجود نمیاد. اما وقتی که از بند الفاظ بریدید، اگر شما گفتید آقا بنده و شما بیاید این عبارات رو بنویسیم، خب اختلاف دارید با هم، دفترتون رو میذارید جلو، مشکل حل. نوار استاد رو باز میکنید، مشکل حل. اما وقتی از قید و بنده از این عرض کردم الفاظ بیرون آمدی دیگه میخواید نقل به معنا بکنید، ممکنه شما ناخواسته با او پیش ذهنات بگی استاد این منظور، شما بگی ایشان میگه نه استاد منظورش نیست.
همه ممکنه رو با عطف رد میکنید.
اجازه بدید شما سر او حرف دومت، او حرف دومت، یه حرف اول تا جوابش واضح شد. بله بعضی از نقل به مضمونها در کتاب، یعنی اصل این است، قاعده این است که نقل به مضمونها در کتب فقهی بیاد، ولی من دارم چه میگم؟ میگم راوی، راوی چون از بنده بگو الفاظ جدا شد، خطای نقل به مضمون قویه. درست شد؟ الان هم جواب بدیم.
الان روات رو دو دسته کردید، یه گروه مثل زراره هستن که فقیه هستن.
همین الان هم گفتم اینو، شما یه لحظه از کلاس رفتی بیرون در عالم ملکوت و برگشت.
نه نه، یه وقت فقیه هست این باز ممکنه، یه وقت نه، کسی که اصلا فقیه نیست پیش زمینه نداره. بله
اتفاقا نه، در همه این حد نه، در همه میاد بازه کم و زیاد داره، پیش زمینه ها در همه هست. حالا
ما حرفش رو برداشت کردید که اگه نقل به معنا باشه یه مشکلی نیست، حالا که نقل به معنا هم باشد باز خودش یه مشکلی.
نه، چون ائمه علیهم السلام نقل به معنا را با گفتن با دقت اشکالی نداره، اصلا همین معنا رو میخوام بگم، یعنی که با دقت اشکالی نداره، اینو معنا کنید. آفرین، این که امام میگه دقت کنید در نقل به معنا، اونی که ما میخواییم بگید یعنی چی؟ یعنی اونی که تو ذهنتون هست به ما نسبت ندید. پس معلوم میشه این آفت در چی هست؟ در نقل به معنا هست. حالا طبعا سوال بسیار خوبی کرد. اگر کسی بخواهد آفت نقل به مضمون مبتلا نشود، باید قرائن خارجی را ملاحظه کنه. یکی شخصیت راویه، یکیش این که آیا این مضمون، این مضمون افتا بهش صورت گرفته توسط اجماع یا نه. این گونه امور ضریب احتمال چیو کم میکنه؟ بگو نقل به مضمون بکن. لولا اینها اون احتمال هست و اینها در فرمایش منتقل اصول ملاحظه نمیشه. عرض ما اینه، ما نفهمیدیم بالاخره ایشان از این عویسه چطور میخواد خودش را نجات بده. این نکته سه. بله 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 بله، به قدرت خدا، بله به قدرت خدا خواهیم گفت. نکته چهارم، ایشون مسئله انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر رو مطرح فرمود. به تبع مرحوم آخوند، منتها با یه تفاوت‌هایی که دیگه گفتیم. مثالی هم زد، فرمود 10 ظرف سیاه و سپید داریم، 5 سیاه و 5 سپید، یکی از اینها نجس. دقت کنید، دقت. بعد فهمیدیم النجس، النجس یعنی چی؟ همون نجاست در 5 تای سیاهه، نه در 5 تای سفید. النجس یه ال چی میشه؟ منحل میشه. بعد فرمود وما نحن فیه من هذا، ما اینو نفهمیم. این قبول داریم در مثال شما انحلال صورت میگیره، هیچ شک و شبهه ای در این نیست که در مثال شما علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل میشه. چرا؟ چون عاملی که علم اجمالی رو به وجود آورده بود یکیه، چیه؟ بگید النجس، همون نجاست. حالا همینجا من اگر مثال رو عوض کنم چه میگی؟ میگویم 10 تا ظرف داریم، یه قطره خون، مثال قشنگ عوض میکنم، در یکی از این 10 تا افتاده، 5 سفید 5 سیاه، این شد علم اجمالی چی؟ کبیر. حالا در یکی از 5 سیاه یه قطره بول افتاده، در یکی از 10 تا یه قطره خون، در یکی از 5 ظرف سیاه یه قطره بول. اینجا انحلال هست؟ نه دیگه، اینجا دیگه علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر نداریم. ما معتقدیم ما نحنفی مثل این مثال ما، نه مثل اون مثال شما. یعنی ما فکر میکنیم جایی که نسبت دو علم، دو علم اجمالی کبیر و صغیر، عموم و خصوص من وجه باشد، بگید انحلال نیست. جایی که بین دو تا علم یه وجه اشتراک باشد انحلال نیست. در اون مثال من وجه اشتراک چی بگید؟ یکی از 10 ظرف خون درش هست. این نمیگذاره علم اجمالی کبیر منحل بشه. حالا در ما نحنفی، ما علم اجمالی کبیر داریم به وجود تکالیف، در بین امارات مثل خبر واحد، چه در کتب معتبره چه در غیر کتب معتبره، چه روایات معتبره چه غیر روایات معتبره، اجماعات، شهرتها، این مجموعه رو که نگاه میکنیم، عنایت کنید دقیق به عرض من، علم داریم که بین این مجموعه لنا تکالیف، به تعبیر شیخ موهومات، بگو مزنونات مشکوکات، تکالیف ما بین الموهومات و المشکوکات و المزنونات. حالا کتب معتبره، کتب غیر معتبره، اجماع، اینا، این علم اجمالیه چیه؟ کبیر. شما این رو منحل کردی به وجود تکالیف در کجا بگی؟ در خصوص کتب معتبره. گفتید علم اجمالی دارم به خصوص تکالیف در کتب معتبر. این چه وقت درسته؟ وقتی که تکلیفی که در علم اجمالی کبیر هست دقیقاً همان تکالیف علم اجمالی صغیر باشه. تا دو تا دایره یک چیز رو بگیر، تا انحلال صورت بگیر، در حالی که اینجا عموم و خصوص من وجهه. دقت کنید کاملا، ماده اجتماع تکالیفی که میدانیم اجمالا هم در اجماعات هست، اجماعات این تکالیف رو گفتن، هم در شهرت ها هست، هم در کتب غیر معتبره هست و هم در کتب معتبر. این میشه ماده چی؟ اجتماع. یعنی بین اون چه ظن به تکلیف می آورد این تکلیف مشاهده میشه، بین شواهدی که شک به تکلیف می آورد، این تکلیف هم هست، وهم هم هست، اگرچه خودش موهومات، خودش مزنونات، خودش مشکوک. یا اینجور بگو، تکالیفی که هم در امارات اخر هست هم در کتب، بگید معتبره، هم در امارات اخر هم در کتب معتبره. اینجور مادهش هیچ الان اجازه نیست، باید بذارید من تمام بشم. دو، تکالیفی که در اما، این میشه ماده اختلاف دیگه، این ماده اجتماع بود، تکالیفی که در امارات اخر باشد ولی در کتب بگی معتبره نباشد. شما که نمیتوانید بگویید کتب معتبره همه تکالیف ما را بیان کرده اند، هیچی از اونها خارج نیست، و نمیتوانید بگویید همه امارات اخر دروغه، اینو که هیچ کس نمیتونه بگه. پس چه بسا تکالیفی در اونها باشد که در کتب معتبره نباشد. ماده افتراق از این طرف. سه، چه بسا تکالیفی در کتب معتبره باشد که در امارات اخر نباشد. خب پس انحلال وجهی نداره، اینجا شد مثل اون مثال دوم که دو عامل است. دو عامل این علم اجمالی را به وجود آورده. دقت. یک، کتب معتبره. دو، امارات اخر. اگر امارات اخر همون بگید مفاد کتب معتبر بود، چی درست بود بگید؟ انحلال درست بود. اما امارات اخر گاهی منطبق میشه با کتب معتبر، گاهی از هم جدا می شوند. بنابراین وجهی برای انحلال ما نفهمیدیم. حالا به بگو جناب.
ممکنه مثلا من که اگر تکلیف برگردن ما می آید و بخواهد بیاید، فقط از طریق همین کتب معتبره، غیر از کتب معتبر هم تکلیف آور نیست. اگه این
حرف رو
بزنه
که حرفش درسته، واقعا انحلال داره. بله، کسی نگفت موهومات تکلیف آوره، که کسی که نگفت مشکوکات تکلیف آوره، که میگیم تکلیف تو اونا هست، یعنی اونا همش دروغ نیست. درست شد؟ فرض این است که شما خبر واحد رو هم قبول نکرده ای به عنوان عرض کنم مدرک خوده، میخوای از باب احتیاط بیایی، اینه برای کسی میگیم که از باب احتیاط بخواد بیاد. و الا کسی که خبر ثقه را حجت میکنه خیلی راحته، اون میره کافی رو باز میکنه، اخبار ثقه رو بر میداره نگاه میکنه، هیچ به اجماعات های خوبی، به اجماعات و به شهرت ها همکاری نداره. لذا این جمله را با توجه به سوال شما عرض میکنم بنویس. حالا که شما میخواهید احتیاط رو معنا کنید و و مرجع قرار بدهید، چرا دایره احتیاط را فقط در بگو کتب معتبره میگیری؟ بس احتیاطه. هنوز علم اجمالی منحل بگیر نشده. حالا دو راه داری، خوب دقت کنی، یا بگویی انحلال چون نیست احتیاط فلکل چه موهومات چه مشکوکات چه مظنونات، این میشه چی بگید؟ اسرا حرج و اختلال. یا مثل شیخ انصاری بگویید احتیاط فقط در مزنونات، نهایتا مشکوکا، یا مثل میرزای قمی بفرمایید چی؟ حجیت مطلق زون. ما نفهمیدیم چجوری شما میخواهید از باب احتیاط، دقت کنید زیر کلمه احتیاط خط بکشم، از باب احتیاط بسنده کنید فقط به کتب معتبره. این قابل فهم ما نبود. هنوز ادامه داره انشاءالله فردا.